14 آبان 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل وليك الفرج و اجعله من خیر اعوانی و انصاره و مستشفعین بین یده. بررسی مصر تقریبا به پایان رسید. فضای نهایی که ما از مصر دریافت کردیم خیلی متفاوت با فضای یونانی نبود، از جهت هویت عبودیت دادن به یک پدیده انسانی و تصویر انسانی از یک پدیده آسمانی، هر دو حالت، یعنی خدایان آسمانی هم صورت انسانی داشتن، خدایان زمینی هم صورتی، انسان‌های زمینی هم صورتی آسمانی و خدایگونه براشون تصویر می‌کردن. و از اون طرف دیگه هویت توتم پررنگ‌تر بود. تصویر هم و اون رنگ و لعاب پر زرق و برق و پر تظاهر یونانی نبود. اما در هر حال نقاشی و تصویرهای انسان حیوانی زیاد به چشم خورد. این که همه این تصاویر چقدر برهنند، باز هم دوباره داریم می‌بینیم برهنگی پدیده رایجی، همونطور که اون برهنگی در تصاویر توی یونان رایج بود. یعنی اینجا دیگه یه امر پنهان و پوشیده ای نیست و تا حدی هم اگه بخوام سبک زندگی رو بررسی بکنیم، دوستان بیش از این باید بررسی کنیم که ما سال قبل بررسی میکردیم. سال قبل بررسی ما در مورد زن در یونان، زن در مصر، زن در ایران، زن در هند و اینها مورد بررسی قرار گرفت و همونجا معلوم شد که توی این سبک زندگی، چون زن و خانواده خیلی مهمه، مهمترین عنصر تعیین کننده سبک زندگیه، فساد و فحشا توی مصر رتبه دومو داره بعد از یونان، طبق یه قضاوت خیلی سرزده و شتاب زده به تعبیری، نه عمیق و یه مطالعه کامل، چون خودش اون یه مطالعه جدی تری نیازمنده. از اون طرف دیگه نه، شما زن و خانواده رو توی ایران یک حالت استقرار یافته با ثبات و دارای یک جایگاه ویژه میبینید، حتی پوشش، یعنی شما الان وارد پوشش هم بشید میبینید دیگه این قصه خیلی خودشون واضح نشون میده. به عبارت یک رابطه نزدیک وجود داره بین میزان پوشیدگی زنان در سنگواره ها و اون سنگ تراشیده های از سنگ و بت ها و الهه ها و سبک زندگی خودمون افراد. این مقارنه رو میشه توی یونان، توی مصر و توی ایران بررسی کرد و یک نسبتی وجود داره بین همین پوشیدگی در خود این سنگ تراشیده ها و نوع اعتقادات این اقوام. خب ما قبل از اینکه وارد ایران بشیم خوبه که هند رو هم بررسی بکنیم، اگه کسی چین هم کار کرده چین هم بررسی کنیم، بعد بریم سراغ ایران. دوستان کیا هند کار کردن؟
یکم کنفوسیوس این دو نفر که خیلی زارن جدی کرده دارا که بودم این چیز دیگه هم، ولی شیش دارا شیش تا مقاله در مورد به تو موضوع کندرم.
کسی میتونه توضیح بده بودیسم و هندویسم، بودا و هندو فرقشون؟ همینه برناباس. من فهم کردم کتاب مقاله، یک کتاب مقاله کوچیک داریم، اونو احتمالا دیگه کتاب زاله بوده برداشتن رو پیدا کنم. من کتاب خودم آوردم ولی یعنی کتاب شخصیم بوده ولی نیستش، هم مهم نیست.
یه رو هندو که قبل از بودا بوده اونو من مطالعه نکردم، یادم تو دیگه گفتم
تمرکز
یه تو
موضوع باشه. خب حالا بودیسم در مورد هندویسم شما مطالعه نکردید، بودیسم، خب بودیسم ما بگیم. بودیسم میگه خوبیش اینه که مرز بین هند و چینه.
تقریبا میشه سال 563 قبل از میلاد ظهور بودا که تو نپال اشتباه نکنم چون اومده برای نپال موقع یه دیگه گفته بودن تو هند بوده یه دیگه تو چین بوده نمیدونم تو جالن هم مرز چین و هند بوده
بله مرز بین هند و چین
بعد وقتی بودا خودش ظهور پیدا میکنه یه سری تعالیمی داره و اونها حالا نسبت به محل بحث ما خیلی شاگرداش دوست دارن تصویرگری کنن ازش خیلی من میکنه این خودش اون موقع بر دلیلی
خب اما الان شما یه راست وارد بودیسم شده هندویسم نگی اصلا بودیسم معنادار نیست آه. کسی هندو کار کرده؟ هند به چند نفر گذاشته بودن یه سری تصاویر تو هند از خدایان هند هیچ کی کار نکرده؟ همون لینک ها رو یه نفر گزارش بده؟
حالا نمیاد
کی لینک ها رو گذاشته بود؟
این موضوع از هندو چی گذاشته بودم که برام مطالعه
بکنم شما گذاشته بودین؟ خب همونو یه گزارش بدین چون بودیسم همینطوری یه راست برین توش هیچ متوجه نمیشین که اصلا کلن بودا چه کاره بوده به نسبه به دین هندو اینا رو شما گذاشتین نری اینا رو مرتضا گذاشته بود آره نه مرتضا گارودا آره گارودا رو ایشون گذاشته بود دیگه
آقای مرتضا یکی
از آقا مرتضا قربانی خب دیگه چی؟ شما پیدا کردیم این کاتونو؟
نه مجا آقا من فقط یه دوست لینک که بودیسم هندویسم کجاست کنم توی همون بسیم هندویسم مطالعه الان چیزی یاد داشتن کردم که
من خلاصه بگم دوستان همین فضایی که شما توی یونان داری رو با همین ترکیب دوباره توی هند داری اما با یه تفاوت جدی تفاوت جدی چیه؟ این که اولا شباهت رو بگم شباهت این بود که هویت ملکی میچربید به هویت انسانی درسته؟ نکته مهم در مورد هندویسم اینه که این هویت انسانی هم که اونجا وجود داره هویت انسان و قدرتمند مقتدری که حاکمیت تسخیر کننده داره نیست شما اصلا خدایی که تصویر میشه توی یونان یک خدای قاهر غالب دارای اقتداره و اساسا بیشتر قدرت این خدا رو دارید میبینید توی تصویر الهیات اونجا و به تبع این الهیات شما میدونید دیگه سبک زندگی هم شکل میگیره یعنی سبک زندگی رومی یونانی همچین سبک زندگی تقریبا خشنیه و سردیه توی مصر انقدر فضا با اینکه هویت انسانی جدیه ولی توی مصر انقدر فضا توی ادبیات خشنی است به خلاف همین هر دو این فضاها شما توی فضای هند عمده تصویری که دارید منشأش همون پیامبرانی بوده که داشتن یعنی شما تصویر یک فرمانروای مقتدر رو ندارید تصویر یک پیامبر دارای بعد غیبی مرتبط با آسمان ها رو دارید حاکم نبوده شما تماما اکثر این الهه های هندی رو که ببینید یا رگ و ریشه دارن توی پیامبرانشون که عمده اینطوری هم به تصویر آسمانی دارن یا که خودش حقیقت آسمانی صورت زمینی پیدا کرده اما این تبادل توی هندویسم خیلی پررنگه یعنی اینجور نیست که یه ملک آسمانی رو بیان یک تصویری بهش نسبت بدن یا یک پیامبر رو بیان یک صورت ملکی برش در نظر بگیرن اندیشه تناسخ چون خیلی جدیه و کلن اون هویت مادی نبوی براشون صورت الهی پیدا میکنه به علاوه یه توتم که دیگه هم میشه اینجا دیگه خیلی پررنگ تره مثل گاو و میمون و غیره و غیره
الان چی مرکزه متوجه نمیگه مقدار نفی رفتیم الان اثباتی چی مرکزه تو هندویسم
تو هندویسم شما یه سری پیامبرانی داری که این پیامبران تبدیل به تجلی اون اسماء و صفات الهی شده. این اندیشه اساسیه. یه اندیشه
خدا شدن.
خدا شدن. خب؟ و
اله هم هستیم.
بله؟
اله هم یا نه؟ خود انسان هم.
انسان هم قشنگ همین اصلا قصه دارن، قصه های پیامبران اینا معلومه، قصه هاش معلومه، مثلا در رود گنگ اومد چی شد، فلانجا اومدن چی رو دیدن چه اتفاق افتاد و شد خدا.
آینی با حفظ انسان بودنشون خداشون، یعنی یه مدتی انسان بودن بعد دیگه ارتقا.
نه اصلا اول اصلا کلا تصویر اینه دیگه، این انسان تجلیگاه خداست، خود خدا اصلا به نگاه مثبتی که ما داریم، به نگاه منفی خود که انحرافیه، این اصلا خدا باید بیاد توی صورت یه آدم دیگه، خدا میاد تو صورت یه آدم، این بوده این بوده این بوده همینطور الا آخر. خب و این
مثلا شرق که
میاد طبعا اون هویت بخشیگری غربی رو نداره. حالا این بخشش برمیده اصلا به محیط شما هند و بری مگه به سمت چینش برسید، وگرنه عمدتا یک محیط نسبتا هموار با یک زیست سخت صخره‌ای این چنینی نداره از نظر طبیعی. یه بخشش احتمالاً، یه بخش دیگه‌ش هم نه اصلا برمیگرده به نکات دیگه. نکته اصلی چیه؟ این که این تصویر، این تصویری که شما توی هند دارید می‌بینید، صورت انسانیش تبدیل به تراشیده‌ها شده، بله شده. از این الان مجسمه‌های مختلفی برای همه اینا ساختن. آیا تعالیم الهی بوده که الان شما کتابش دارید دیگه، اصلا کلا گاتا رو آدم نگاه میکنه، تعالیم توحیدیه، یعنی یک خدایی که اساساً ماورا همه عالم، طبیعت خالق همه عالمه. با خود هندوها الان صحبت بکنی اینا چی میگن؟ میگن نه 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 ما اینا رو نمیم، ما توسل داریم به اینا پیدون. اینا الان قرائت متأخرشون، اینا الان چی هم؟ اینا پیامبران ما که ما متوسل میشیم به اینا. خدا که همون یکیه دیگه، یه خدا که بیشتر نداریم. این ذهنیت کنونیه، اما واقعیت اینه که این ذهنیت توسلی که تبدیل شد، خود اینا تبدیل شدن به خدا، این ذهنیت انحراف عمیق رو پدید میاره و تصویرگری بی انتهایی که این تصویرگری بی انتها، هرچند که اون فساد و فحشای موجود توی یونان و مصر رو نداره، یعنی شما هر جا که دارید تصویر میبینید توی هند، تصاویر چیه؟ پوشیده است. تصویر زنانه هم اگر داری پوشیده است. فرهنگ عمومی امروز هند هم همینطوریه، یعنی شما همین امروز بین هندوها هم نمیبینی مثلا ارتباطات، شاید فیلم هندی باشه، فیلم هندی چون اصلا عاشقانه بودن فیلم هندی با خاطر اینکه حریم روابط دختر و پسر جدیه، یعنی همین الانش هم رو موتورسیکلت یه نفر بخواد بشینه، یه خانم بخواد بشینه، مثل آقایون نمیشینه، یه طرفه میشینه، رکاباش هم اینجوری درست کردن. اصلا ممکن نیست شما بگید، مگه یکی دیگه مثلا تیپای مدرن و اینا هر کی نگاه بکنه بد نگاه میکنه بهش. این رابطه سبک زندگی داشتم میگفتم با این تصویرگری نبود، تصویر برهنه اساسا شما نمیبینید. و نکته اصلی اینه که این تصویر هم باز یک ویژه الهیاتی داره، یعنی یک الهیاتی که این الهیات هویت زمینی کمتری پیدا کرده.
تفاوت دومش با
یونانه
در مقام
برای
تفاوت،
من میخوام بگم این تفاوت یه رشته است دیگه. هر چقدر الهیات تو الهیات آسمانی تر باشه، نمادگراییش کاهش پیدا میکنه، سبک زندگی محجوبتر میشه و شما فحشا و به تبع جرم و جنایت و غیره و غیره، لهو و لعب و لغو کمرنگ میشه، به تبعش شما جرم و جنایت و غیره و غیره هم کمتر میشه. اینا دیگه یه بسته است. خب
حالا نمادگرایی کمه در هند،
در هند نمادگرایی، این دقت کنید، توی نمادگرایی شما مثلا شما توی یونان واقعا دیگه تصویر کامل یه انسان با اسافل وجودیش هم قشنگ
نمادگرایی توی هند زیاده، فقط بیپرده نیست.
نه اون شدتی که توی
مردم هند داخل چیزی نداره بپوشن، خوشگل‌تر
نه نه این تصویر شماست. خب از تصویر برساخته است، واقعیت این نیست، واقعیت این نیست. نه مسئله اساسا یه چیز دیگه هم هست، اینو ببینید، و اون این که شما حجم بت پرستی که شما توی هند دارید و مقایسه بخواید بکنید با اون هویت نمادینی که توی یونان هست، عرض کردم حجم دنیاگرایش کمتره، و تصویر مادیش به سمت تصویر برهنه نمیره. این یک نکته. نکته دوم چیه؟ این یک سلسله. نکته دوم اینه که این مسیری که شما تو هندویسم دارید میبینید به خاطر اینکه هویت غیبیش پررنگ، زمینه بازگشتش به سمت توحیدم دوباره برقرار هست. آها من یه نکته رو این مسئله فراموش کردم. طبعا هویت مادی میگیره، طبعا هویت فساد هم داره، اینجوری نیستش که نباشه. یعنی شما الان عملا پدیده به اسم رقص رو توی بین هندوها یک پدیده بین عبادت و لهو و لعب دارید. یعنی رقص و موسیقی هم یه بعد عبادی داره تو تصویر هندی و هم یه بعد لهوی داره. یعنی اینجور نیست که لهو وارد سبک زندگی هندی نشده باشه، ولی شده. شده. شما توی تصویر هندی عبادت رو همچنان پررنگ میبینید، یعنی نماز رو. شما تو تصویر یونانی و مصری اصلا این چیزها رو به اون صورت پررنگ نداری، ولی تو تصویر هندی داری به شکل کاملا جدی. یعنی حتی اوقات صلاتشون هم خیلی نزدیکه به اوقات صلات ما مسلمان ها. یعنی نماز صبح که میشه از موقع از اون صبح زنگو میزنن شروع میکنن به عبادت. من توی یه شهری بود به اسم چندیگر، با طبقه بالا بودم، طبقه پایین من یه چیز بود، یه هندو بود. موقع از اون صبح که شد دیگه میبینم زنگشو میزد و صدای مناجاتش میومد. خب دیدم دقیقاً هم تقریبا همون ساعت از اون صبح ما بود. بعدش تو بین و طول و عینم دسته میومد تو خیابون، راه میرفت و به یه سری ذکر میگفتن دست جمعی توی
هر روز یا مناسبتی بود.
تقریبا روزهای آخر هفته اینطوری بود. خب من ایامی که اونجا بودم ایام عید دیوالی بود، همزمان هم شده بود عید دیوالی، همزمان هستش اون زمان، همزمان شد با اون سال، همزمان شده بود با دهه محرم،
نیمه
شعبان. خب دهه محرم روز قشنگ، روز عاشورا هم تعطیلن، قشنگ هندوها هم روز عاشورا رو احترام باشیم میذارن، روز عاشورا هیچ کس سر کار نمیرن. بعد اینا دسته‌ای که میومد شروع کردن دیگه به ذکر گفتن و اون شما مثلا ساعت تقریبا قبل از حرکت به سمت سر کار میبینی طرف میاد بیرون تو معبد دیگه، میره اون عبادتشو پای اون بالاخره دفعه به یه بوتی توسل میکنه دیگه، اون توسل میکنه و عبادتشو انجام میده و میبینی مثلا کولش هم رو پشتشه، بعدش بلند میشه میره سر کارش. یعنی عبادت جزئی از زیسته این افراد هست. شما ببینید فکر نکنید دو فقط دقیقاً همین نوع مناسبتی که عبادت داره توی سبک زندگی هندی همین نوع مناسبت داره توی سبک زندگی یونانی و مصری. خب سطح نوع مناسبت توی هند طبیعتاً پررنگ‌تره از اون چیزی که توی یونان می‌بینید. البته مصر باز دوباره یه رنگ و لعاب همچنان باطنی‌تری داره. هر چقدر شما مادی کردی سطح عبادت و وابستگی فرد به عبادت رو هم کاهش میدی، چون دنیوی تر که بشه دیگه تو سبک زندگی هم عملا عبادت کمرنگ تر میشه، حتی همون عبادت باطنی، همون عبادت باطل ها، همون عبادت باطل. اتفاقی که حالا توی هند میفته، البته اینا همه ادعایی که گفتم ما تو این کلاس بررسی نمی‌کنیم، اون بخشایی رو بررسی میکنیم که کاملا عینی به الان به بحثمون برمیگرده، بقیه هم به بحثمون برمیگرده دوستانا، ولی الان تو این کلاس موظف نیستیم تحقیق سر در بیاریم. اون نقطه مهم اینه که این مسیری که شما الان دارید میبینید توی هندویسم که بررسی هم نکردیم توی این کلاس، نهاده که شما کار نکرده بودیم، یک احیایی داره شکل میگیره. خب حالا شما توضیح بدیم بودیسم تا ناظر به هندویسم معلوم بشه بودیسم چه تغییر رو پدید آورد.
حالا اون چیزی که توی این حوالاتی که ما خوندیم شکلی بود که اولا که ظهورش که قرن 5-6 قبل میلاده، هم بودا هم کنفوسیوس در واقع توی یه اعتقاد هم
خب 5-6 قبل میلاد، یعنی
563 گفته بودن دیگه. حالا خوندش بود
تقریبا همزمان با کی میشه؟ شما حضرت آره حضرت مثلا یوسف که میشه 17-18، یعنی شما باید بیای خیلی نزدیک بشی به آره دوره حضرت عیسی علیه السلام، یعنی از حضرت موسی. آره
از آقا
آره یعنی شما توی بعد بیایید متأخر متأخر خیلی نزدیکین، خیلی نمیتونیم بری توی همون دوره‌ای که ما داشتیم در مورد یونان دوره اول صحبت میکردیم. شما تو دوره نزدیک به شکل تو دوره ایرانی، دوره شکلگیری روم، ایران و این دو امپراتوری، نه تو دوره‌ای که یونان بوده. روشنه؟ اما در مورد هندویسم نه، بس در اینه که
هندویسم که
بله
هندویسم که گرفته
خیلی قبل است. بله
زمان داریوش اون نمیشه 500 سال قبل اسکندر داریوش.
شما توی دوره امپراتوری روم و ایران یه پدیده در اسم بودا. حالا بودا کیه؟ بگین آقا.
بودا خود یه شخصیتی بود. حالا من تک خیلی مهمتره رو که میجزی من نسبت به خودم میخوام بگم، تو اصل خودش یه سری از پیروانش خیلی جدی میکنن، میان براش مثلا همین تصویرسازی و تمثال اینا کنن، خودش به شدت نقد میکنن. دلیلی هم که براش ذکر کرده بودن این بود که من یه معنایی رو دارم مثلا به شما یاد میدم در واقع این تمثال ها نمیشه منتقل بشه، ازا اگر بخواید تصویرگری کنید کلا ذبحه اون معنایی که من دارم به شما میگم. این استدلال
معبدای بودایی رو دیدین دوستان تا حالا که تو هم فیلم ها و اینا معبد این هندویی رو که دیدین دیگه، دور تا دورش چیه؟ مثل کلیساهای مسیحی دور تا دورش مجسمه است. دور تا دور معبد پر مجسمه. معبد بودیسم چی؟ آره تعداد زیادی مجسمه و این حرفا نداریم. بعضیش مجسمه نداره، بعضیش هم اگه مجسمه داره یه دونه سمت قبله مجسمه داره، اونم مجسمه بودا.
هندویسم قالب خدایان متعدده، اما بودا توی مکتب بودا اینجوری نیست که خدایان متعدد رو حالا توضیح میدم چرا چیه. این پس فکت اولش بود تو زمان اصل خود بودا. بعد از بودا دو دسته میشن طرفداراش، حالا اسمی که آورده بودن، یه گروه میشن ماهایانا که اینا قالب همین حالا در انتهای اولش در انتها قالب مقام الوهیت و ماورایی میشن برای بودا. یه دسته دیگه میشن هینایانا، اینا نه اینا میگن که بودا یه معلم بزرگی بوده و مقام الوهیت براش قائل نمیشن. این حالت در انتها است در واقع. اما بعد از خود مرگ بودا طرفداراش بیشتر همون در واقع دسته اول که گفتم ماهایانا میگن که خب حالا که بودا رفته ما بالاخره نیاز به یه تذکاری داریم، نیاز به یادآوری داریم، نکوداشی داریم برای بودا و اینها، چیکار کنیم چیکار نکنیم. میان توتم رو مطرح میکنن، بحث نمادها و نشانه ها و درخت مقدس و چرخ فلان و تا نزدیک 70 تا 80 تا مثلا نماد رو تعیین میکنن که این نمادها بشه نماد بودا. این هر جا که ما میریم این نمادها رو که میبینیم یاد بودا بیفتیم. این در واقع نام بعدیه. نام بعدی یه جا میگن که در واقع خب حالا بعد از مثلا فرض کنید 100 سال 200 سال گذشته مردم نمیتونن اون ارتباط مستقیم رو برقرار کنن، ضعف معنویشون خیلی زیاده، چیکار کنیم؟ از باب ضرورت میگن که برای اینکه مردم معنویتشون بیشتر بشه رو میارن واسه تصویرگری، میگن که بیان خب حالا مثلا تصاویر بودا رو بکشیم.
خب حالا این اتفاقات بعد از خود بوده، یعنی تا قبل شما
بعد از بودا.
آها
نه
میگم دیگه من در مورد قبل از بودا میخوام صحبت کنیم. شما یک آیین هندویسم میداری که رفته دیگه سمت، یعنی کشیده شده دوباره به بت پرستی به خاطر تصویرگرایی و اینا، و یه سری پدیده های دیگه هم تو سبک زندگی طبعا آورده و اینا. حالا شما بخواید دوباره اینو اصلاح کنید، بودیسم میاد شروع میکنه به اصلاح کردن، یعنی معابد بودیست بودایا رو نگاه بکنی، یه معابد ساده بدون زرق و برق و فاقد خیلی از اون مناسبت هایی که شما توی یه معبد هندویی داری. فقط بعدها این مجسمه خود بوداست که بودا که یعنی پیغمبرشون. شما سعی کن دیگه فقط برای میگه آقا برای پیغمبرمون که دیگه بسازیم، نمیشه که یه خدایی که دیدن یه چیزی یه نمادین، یواش یواش پای نماد دوباره، ولی باز هم بسیار نمادین نمیشه. ادامه بدیم.
پس این شد برای تکلیف که بزنم رسید مالا بعدش کشترم سکرم با ترتیبم بگم تا میرسن به تصویرگری. یعنی بعد از 100 سال شاید مثلا گذشته که با نماد سرکار دارن، ضعف معنوی توی مردم زیاد میبینن، میان چیکار کنیم؟
بیایم تصویر بودا رو بکشیم، بعد بیریم در محضرش، مثلا حضور قلب ما خیلی بیشتر در محضر مثلا بودا، این شکلی بیایم عبادت کنیم. یعنی اصلا بس به بوت هم اینجا نیست، باز بس به همین تسپار و اینهاست. یه مدت خیلی زیادی هم این شکلی هست که حتی مجسمه میسازن تصویر کنن، اما خروجی این و در انتهاش
ببینید، فقط من یه نکته بگم چی میشه که رفقا یه آینی که خودش بر مبنای مبارزه با بت پرستی پدید اومده و میخواد توحید رو بیاره بالا، خودش دوباره مبتلا به همون پدیده میشه. این فرایند رو شما تو بودیسم داریم میبینیم، بعدا ما میریم توی تورات انجیل میبینیم این بلا چجوری سر اینا در میاد. چی میشن؟ میگن ما که از شر اینا خلاص شدیم دیگه، خودمون هم الان جامعهمون نیازمنده به استفاده از ذوق و هنر و تصویر آدمیزاد هم که ذهنش به مادیات و خیال پیوند خورده، اشکال نداره، حالا در این حدش اشکال نداره.
روز نتی میگن ما برای تمرکز برای عبادت این تصویر رو میکشیم که یاد بودا راحت‌تر زنده
بشه. اصلا تمرکز توی بودیسم هویت مادی نداره دوستان. شما الان نگاه کنید عبادت
برای این که این حضور بودا رو بهتر درک بکنه و متمرکزتر بشه اون عبادت توحیدی درست، اول من تصویرش رو میکشه. میخوام بگم یه قرض تو
واقعیت اینه، شما بودایی ها را عبادتاشون رو نگاه بکنه، فرقش با هندوها اینه.
نه الان نه ها، اون 100 سال بعد از اینکه
همون مثلا هند عبادت بودایی ها کلن یک عبادت راکت ساکت آرام و توی خود خلصه هست، اصلا طرف باید بره تو خودش، اصلا به هیچ جا نگاه نمیکنه، انگار که رو زمینه، یه همچین حالتی داره، کاملا توجهش فقط به اون حقیقت مطلقه موقعی که داره عبادت میکنه، سعی میکنه البته، یعنی چشاشون رو میبندن میرن تو خودشون، یه همچه حالتی پیدا میکنن. همه مردم وقتی که میان موقع عبادت کردن، تو بقیه ادیان هم تقریبا اینطوریه، عبادت اینو، ولی اونجا بیشتر اینطوریه. اساسا نگاه کردن به این، حتی همین الانش هم مجسمه بودا رو نگاه نمیکنن بهش، حس مثل ما نگاه میکنیم بکنم بعد یه حس زیبا مثل پرنده های حرام میشیم و اینا، اونجوری نیستن. اگرم میرن کنار مجسمه قرار میگیرن مجسمه بودا، واقعا باز هم دوباره عبادت، چون عبادت پروتکل داره دیگه، همینطوری که نیست
همینجوری. چی اومدن این مجسمه
گفتن آقا ما نکنی سمت قبله بالاخره یه چیز داشته باشیم، به چیزی باشه دیگه، نمیشه یه چیزی نباشه، این همون حرفی که سامری زده، این همون حرفی که، یعنی واقعیت اینه.
حالا یه چیزی باشه،
یه توضیحی که ایشون دادن دیگه، توضیح شما چی بود؟ مردم یکم
توضیحشون این بود دیگه، برای
در واقع فینگی ما مثلا نماز بخونیم کجا حس بهتری میگیریم برای نماز ها و عبادت،
یه ذکری بود دیگه، یه ذکر و یاد
مرکز باشه، مجسمه بودا باشه، تصویرشون بود، مجسمه بودا باشه، ما قشنگ میتونیم مراقبه داشته باشیم، حس عبادت بگیریم، ولی نباشه نه، اصلا به خاطر همین تو خوناش هم میارن، میگن تو خونه هم بذارید برای اینکه مراقبه کنه و مثلا شما به گناه اونا نرید. مثلا
یه توضیح چی تدیه هست
که حضرت
آقا سیدنی هم بخونه بریم. و هم حالا جالبتر اینه که جلوتر که میرن، جلوتر که اینجا دیگه دستهاشون خیلی زیاد میشه، جلوتر که میرن به نقد عمومی فرهنگ میشه و تبدیل به یه جوری بت‌پرستی میشه و اون جنبه ملکی هم که فرمودید باز خیلی جلوتر که میاد، مثلا تو چین که میاد مجسمه همه زنانه میشه، یعنی بودایی که مرد و خدا این شکلیه کلن لطیف مهربون خنده با خنده مثلا زنانه این شکلی میشه همهش.
آره البته یه ویژگی آقا رو چین هم کسی کار کرده کار نکرده همین الان بگیم دیگه، ما
بیشتر خیلی شبیه همین تو چین هم هست، اونم تقریبا همراه توی همین بازه هست، اونم تقریبا حالا دو سه جایی که من دیدم تقریبا خیلی کلا فضاش همین بود، یعنی دقیقاً همین شکلی میاد بالا.
خب نه کنفیسیوس هم نمیشه گفت، من اینکه شما با دوباره بتونی قبلش
بستر
ها بستر بوت بت پرستی چینی رو بگیم،
استاد بودا رو بعضیا فقط به این که خواستارش از اینا میده
در مورد حتی هندویسم هم همچین حرفایی زده میشه، من الان بعداً در موردش توضیح میدم. برسیم به ایران، ایران رو گذاشیم آخر چون در مورد ایران حرف زیاده، یعنی
انگار تأثیرات خیلی بالا بوده از تمدن،
تأثیر از سمت تأثیرات تمدنی از سمت ایران به سمت هند و بعدن چین میره. اما این که تو خود چین چه خبر بوده تو فضای بت پرستی و اعتقادات توتمی و اینا کس کار نکرده؟
چین
رو کار نکرده. خب شما توی چین هم دوباره یه فضا خیلی شبیه فضای هنده توی چین، اما واقعیت اینه که اون التهاب عبادی که شما، اون اهتمام عبادی که شما توی هند دارید دوباره تو چین نداری. چین واقعیت اینه که اون یه شباهتایی داره به یونان. و اون شباهتش چیه از نظر فرهنگی؟
خود
تاریخش رو
ببینید که در شکل
میره این مدل عبادت. یا خود ما همه بحثایی که داشتیم مطرح میکردیم تقریبا در مورد حدود دوره حضرت ابراهیم علیه نبی نو علیه السلام تا حضرت موسی علیه نبی نو علیه السلام. خب الان یه مقدار وارد دوره قبل از حضرت عیسی شدیم توی این بررسی خودمون از بودیسم و کنفوسیوس و اینا، ولی اگه بریم تو هندویسم و دوره های گذشته همونطور که توی یونان و اینا بررسی کردیم میافتیم توی همون مثلا حدود 20 الی 10 سال 10 قبل از میلاد مسیح. توی این دوره شما نه اینکه پیامبرانی که اومدن هویت توحیدی نداشته باشن، اما خیلی سری بت پرستی توی چین شکل میگیره. اما یه هویت، یه تفاوتی داره که این تفاوت همچنان الی یوم الحاضر تا حدی هست، تا حدی البته نه خیلی زیاد. اون هم شباهتایی که به یونان داره، این شباهت به کجا برمیگرده؟ به اون هویت دوباره خشن سرزمینی. این یک تحلیله. من نمیخوام 100% این تحلیل رو فائق بکنم، خودم هم واقعا جنبندیم صفر و یکی نیست در مورد طبیعت به نسبت اون با خلقیات، ولی در مورد اصل تأثیرگذاری طبیعت رو خلقیات تقریبا برام واضحه. این تأثیر به وضوح با مشاهدات متعددی از بخش‌های مختلف جغرافیایی به دست میاد. چینیا کلا همین الانش هم اونطوریه. شما یه در بخواید اگه توی آمریکا میاد بدن دعوا میکنن میگن دقیقه به دقیقه دارن میشن، بدون اینا یه چینی این مثلا هست خیلی علی دعوان. و تو هم یه رفیق ما داشتیم از این بچه مدیر بود تو المصطفى، میگم آقا دعوا هر وقت تو المصطفى است یه سری چینی براش آخرش پیدا میکنی. و اصلا کلا این نوع تیپولوژی که شما دارید میبینید که حتی به سمت شمال چین هم که میرسه، اون هویت مبارز جوی ترکی که شما دارید دوباره تحت تأثیر چیه؟ همین هویت چینیه. متوجه این دوستان؟ اگه اینم نبود اصلا ما نمیتونیم تا اروپا رو فتح کنیم. یعنی یه مزیتایی داره. اینجوری نیست که شما فقط این هویت سلحشوری و مبارزه طلبی این جماعت رو ندیده بگیرید. اما یه سوال اساسی اینه.
ابن خلدون که میگه اصلا تمدن‌ها با از بین رفتن مردانگی و خشونت از بین میرن و امروز متعلق تمدن‌ها همینه.
من 100% میگم قبول نمیکنم، 100% رد نمیکنم، چون تمدن یه جوهری اصلی داره که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم. واقعا الهیات تعیین کننده این نقطه اساسی. اما از این بخوایم ادامه بدیم، طبعا قدرت مهمه، ولی قدرت به تنهایی مهم نیست. اگر واقعا این هویت چینی به عبارتی تورانی نمیومد تو ایران و هویت ترکی پیدا نمیکرد، اساسا نمیتونست فتح بکنه. یه هویت تمدنی پیدا کرد بعد تونست بره تا عمق اروپا. اگه این اتفاق نمی‌افتاد، نه هم یه عده اسبار بودن که حالا داشتن توی این دشتا میتازوندن دیگه.
اسبار هم نبودن، بقیه ما شاعر بودن که داشتن شعر می‌گفتن.
آفرین، اینم حرف درستی، اینم قبول دارم.
خب
شما توی هویت چینی این هویت مبارزه جویانه رو جدی دارید می‌بینید. و نکته جذابی که شما توی چین دارید می‌بینید تلفیق بین مبارزه است و عبادت. اینو شما توی این پدیده رو اساسا نه توی یونان باستان دارید. توی یونان باستان فرمان رواست، بله این فرمان روا مبارز بود چون قدرت داشت، یه عنایت غیبی الهیه بهش میشد، ولی تو عبادت شما هم چیزی نیست. عبادت اینا فقط اینه که برای این بوتا قربانی کنند و صدقه بدن به این اربابان معبد. توی مصرش هم همینه، توی هند هم این چیز غیر از این نیست. اون چیزی که شما توی چین دارید میبینید تلفیق این دوتا پدیده است در کنار هم دیگه. شما اکثر معبدهای چینی رو که نگاه بکنید، بودیسم وقتی که اومد توی فضای چینی، معبد میشه مدرسه‌ای که توی شما در کنار این دوتا پدیده تمرکز و توجه رو و این عبادت که همراه با توجه و تمرکز رو دارید تبدیلش میکنی به یک مدل مبارزه. و فقط مسئله هنر نیست، یعنی اون اگه شما دارید توی هند عبادت رو شکل رقص بهش میدین، توی چین داره شکل
مبارزه
با خودش میگیره. خب این اتفاق هست، اصلا ساده نمیشه قصر گرفت. یک نوع الهیات پشت این نوع مبارزه مقدس هست. بله شما مبارزه مقدس یونانی دارید، مبارزه مقدس مسیحی و ایرانی و غیره هم دارید، اما این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، کاملا واضحه. و از بودیسم هم استفاده کرده. این که این طبیعت چقدر روش تأثیر گذاره، شما الان اگه هند چین رو ببینید، چین یک سرزمین مرتفع است، جز مرتفع تمام میشه که مرتفع ترین نقطه دنیاست. آها
کوهستانی.
آره بعد اینجا نیست که فکر کنید مثلا اگه این چین باشه، خب این هند و مثلا این چین، این قسمت مثلا میشه فلات تبت، درسته؟ فلات تبت دوستان کوه نیست، شما اینجوریه، اینجا ها کوه هم خب؟ میری بالاش، اینجا یه دشته، ولی یه دشتیه که بالاتر از سطح ابرای دنیا، لذا اینجا بارندگی نداره، خشکه. و میری بالا، میری بالای بالا، بعد اونجا میری یه حالت دشمانند داستان هم شکل کرده. اینجا اصلا سکونتی وجود نداره. سکونت همه کجاست؟ این دور تا دور هر یا حاشیه است که عمده تمدنای چینی اینجا شکل گرفتن، نپال و اینا اینجاست، یه بخشش هم این بالاست.
آره چینی، کره،
اینا هم شامل میشه. آره اصلا کلا کره، ژاپن، اینا تا میای اندونزی، مالزی، اینا دیگه خیلی تو حاشیه ان. آره اینجا یه دونه نقشه داریم. خب اصلا کامل نیست، این دقیقش رو بخوای بکشی اینجوری میشه. خب اگر که شما توی این سرزمین بخواید هویتی رو شکل بدی دوستان، تفاوت این هویته با اون هویتی که شما توی این منطقه شکل داری میدی، طبعا تفاوت‌های جدی پیدا میکنه. فعلا شما توی این منطقه فلات تبت که دالای لاما عملا توی این نقطه است، تو همین بالای هنده اینجاست، یعنی دالای لاما الان توی چین نیست، دالای لاما الان توی هنده. هند یه بخشی از عرض محضرتون، بخشی از این تبت هم توی هنده در حال حاضر. نقشه اینجا توی این نقشه هیچی پیدا نمیشه، این نقشه کوچیکیه. بعد خودتون نگاه کنید، یه منطقه اسم لداخ، لداخ مثلا کل سنی هم توش نیست، شیعه هم، اون مسلمان هایی که اونجا عمدتا شیعه هم هستن، و اون هویتی که اینجا عملا شکل گرفته، یه نکته اساسیش اینه که چون کنفوسیوس که یک مقدار از این سمت میاد، میدانی که برای بودیسم فراهم میکنه تا حدی محدود میشه. نکته مهمترم اینه که بعدها به واسطه کمونیسم این دوتا پدیده کنفوسیوس که یک تغییر جدی درش پدید میارن و اون هویت الهیش رو سعی میکنن، چون نماد بت رو این حرفا نداشه راحت‌تر میشده مهارش کرد، عملا سعی میکنن از آیین کنفوسیوس استفاده بکنن، یه هویت کمونیستی بهش بدن. اما بودیسم رو نمیتونستن تحمل بکنن، حذفش میکنن، لذا میره سمت هندوستان. این به خاطر درگیری کمونیست‌ها بوده. اما واقعیت اینه که بودیسم تقریبا اکثر این مناطق کوهستانی رو زیر پرچم خودش گرفته و طبیعیه که اینجا به خاطر طبیعت سختش یک ماهیت سخت و مبارزه جویانه و غیره و غیره داشته باشه. شما وقتی یه دارید میگیم بودیسم تو حاشیه این فلات تبت، حتی افغانستان هم شامل میشه دیگه. مجسمه بودا کجا بود؟ مجسمه بزرگ بودا تو بامیر بود دیگه. نه چین نبود، بامیان، میگم بامیان توی افغانستان. مثلا اون پدیده که تصویر ساختن که آقا طالبان موجودات خشن و خطرناکی هست، منفجر کردن مجسمه بودا بود. مجسمه بودایی که این همه قدمت داره و مهمترین نقطه توجه بودایی تو کل دنیا توی افغانستان رو منفجر کردن کلن، گفتن ما با بتون مخالفیم دیگه. حکم شرعی الهی رو اجرا کردن و ببین کل دنیا که اینا احمق هستن، نمی فهمن، نادونن، جاهلن، چی هستن، واجب القتل هم هستن. یعنی شما در مورد این نقطه فقط صحبت نمی کنید دوستان، در مورد این نقطه داری صحبت می‌کنی، در مورد این نقطه داری صحبت می‌کنی. یه ذهنیتیه گسترده دارای یک طعم نسبتاً اصلاحی توحیدی که البته آروم آروم باید دوباره یه نقش خاص بت‌پرستی توش داره پررنگ میشه. در مورد کنفوسیوس هم چند جمله بگین تا بریم در مورد ایران صحبت کنیم.
کنفوسیوس
روندش خیلی شبیه هم طبعاً قرن شیشه پیش از میلاد میشه، تعالیمش خیلی اخلاقیه، کلن بحثای مناسکیش خیلی کمه. خود زارم خود پونتوس کلن این شکلی بود، یادم ارتمانی این شکلی بوده و کلن هم بحثاش همین فاز اخلاق و این هاست. پیروانش که میان بعد از خودش اونا دیگه میگن اخلاق مثلا سرک به در نمیخور و نمیشه و اینا، میان براش مناسک درست میکنن. کسی مناسک سازی کردن، حکومت ها میان پشتش بعد از حکومت ها و خیلی کم ترویجش بیشتر میشه. بین در واقع ترجمه چون که اون هویت هم که میشناختنش تعبیر معلم اول بود، نمیدونم همه پیروانش بهش میگفتن یه بخشی و اینها، بعد از یه مدت زیاد دیگه میبینن مناسک هم کفایت نمیکنه و میرن تو فضای محدود مجسمه سازی و تمثال و اینها.
تمام. کمپوزیت سرمایه تو این نقطه جغرافیاییه و عرض منظرتون بودا اینجاست، ولی یواش یواش مرکز این منتقل میشه به این نقطه. نقطه دیگه؟
فقط یه سری مجسمه ها داریم تو مصر هم بکنم بود، تو چین هم هست که هویت پرستش و اینا نداره، بیشتر فضای آخر مرگیه چه معادون ها. مثلا همین چیزی که از ایران پیدا که دادن پلیس سرباز مجسمه سرباز اینا، مثلا میگونید هزار تا سرباز طرف توی مقبرش گذاشته، برای چی؟ اعتقادش چیه؟ که من که مردم این لشکر منه، بعد از مرد میخواد بشه لشکر من رو بیاد کمک کنه. یعنی یه همچین چیزهایی هم داریم که بابت پرستش نداره، بیشتر همون بعد مرگ و در واقع معادون هست.
تصویر از معاد و مسئله تناسخ و مسئله رجعت و اینجور چیزا، این مسئله که فعلا مورد بحث ما نیست، تصویرگری پدیده به اسم رجعت. اعتقاد ما که رجعت هست، رجعت تو دنیا منظورا، نه قیامت. خب این سرباز طرف درست کرده برای قیامت نیست، برای رجعت. معتقده که دوباره اینا میان، ما مثلا یه قومی زدن نابودشون کردن و اینا، معتقده که خدا که انتقام اینا رو میگیره، ما هم میایم این قیام میکنه، اینها هم همشون درشون روح دمیده میشه. ولی اذا همچین پدیده ای رو شکل میدن، بله نگاه رجعت دارن، نگاه رجعت رو هندی هم دارن. این آموزه از هندویسم وارد بودیسم میشده و همینطور ادامه پیدا کرده. ما هم اعتقاد به رجعت داریم، اعتقاد به مخلص به قول عربا، یعنی اعتقاد به اون منجی به قول ما، به قول لاتینیا سالوادور. این اعتقاد، اعتقاد همه ادیان آسمان، یعنی کمتر دینیه که همچین اعتقادی نداشته باشه که رج این منجی میاد و ما برانگیخته میشیم، میایم نابود میکنیم همه ظلمهای عالم و این حرفا. خب تو این تبیینی که بنده تا الان کردم، محور اصلی چی بود؟ این که یک سری آموزه‌های دینی الهی داریم. همه این آموزه‌های الهی دینی هم همون آموزه‌های الهی دینی خود ما مسلمان هست. در مورد ملائکه، در مورد انبیا تجلی اسماء، در مورد بعد غیبی اشیا، در مورد اثر اینها روی زیست، عبادت، توسل، قربانی کردن، این اعتقادات چه اتفاقی داره برش میفته؟ دوستان که داره منحرف میشه، چه عاملی باعث انحراف این اعتقاده؟ که درسته دیگه، ما همان اعتقاد داریم بابا نبی تجلی تام الهیه، خلیفه خدا، اگه خداوند متعال بخواد بیاد روی زمین بزرگترین تجلی و بزرگترین ظرفیت هویتی پیدا بکنه توی یک صورت انسانی، میشه همین نبی خدا، درسته؟ این اعتقاد چی میشه که تبدیل به پرستش این پدیده میشه؟ کجا شیره داره؟ میگه آقا پرستش این، من توسل دارم پیدا میکنم. اگه توسل داره پیدا میکنه چه ایراده؟ آقا مثلا این طرف اومده یه بت ساخته، اینجا الان یه زری داری، میری به سمتش، زری امام حسین، درسته؟ چه فرقی داره؟ میگه نه، اصلا مسئله اون صورت انسانیه که ساختی. آقا ما با این صورت انسانی، با همین ظاهر مگه مشکل داریم؟ اصل عمل بین ما و اونا مشترکه. یه وقت هست میگه آقا اگه این مجسمه مجسمه امام حسین بود اشکال نداشت، همین که مجسمه بودا هست مشکل داره، مجسمه این الهه رومی یا این الهه یونانی یا این الهه هندی هست مشکل داره، درسته؟ اگه مجسمه مثلا امیرالمومنین و امام حسین بود اشکالی نداشت. مسئله اینه یا شما با خود مجسم چه ایرادی داره؟ آقا مجسم چه مشکلی میگه براتون پدید میاره که ظریف این مشکل پدید نمیاره؟ چون مسئله اگه توسل مشکل داره که کلا جلو توسل رو باید بگیری، بگیم آقا توسل به هر موجود غیر خدای واحد احد یکتا اشکال داره، که ما میگیم حتی بودیسم هم نتونست جلو اینو بگیره، چون توسل اصلا کنی امر همونقدر که یک نفر میشه نقطه اتصال با خداوند متعال مقدس میشه، خیلی طبیعیه، نمیتونی جلو اینو بگیری. تقدس این آدم واقعیت غیر قابل انکاریه، هر چقدر سلفی ها بگن، سلفی ها نمیدونن جلو چی دارن یا وامیستن. چی مشکل اصلی ما سوسان فرهنگ توحیدیمون؟ با توسل مشکل داریم؟ با خدا تصویر کردن مشکل داریم؟ منظور اون خدا تصویر کردن چیه؟ میگیم خب معلومه، ما میگیم آقا اینا نباید در عرض خدا باشن، خدا رو نباید دارای نقص تصویر بکنی، سبحان الله عما یصفون، تعالی الله عما یصفون، اینها اصلا خدا نیستن، خدا ما فرزندی خلق نمیکنه، اینا کائنات الهیان، اراده بکنه کن فیکون میشن، مثلا ما همچین حرفایی رو داریم میزنیم دیگه. اما اینا بالاخره تجلیات اسماء صفات الهی هستن یا نه؟ بعد غیبی دارن یا نه؟ امکان توسل بهشون هست یا نه؟ آره هست. چی میشه که این تبدیل به اعتقاد میشه؟ نکته اصلی اینه، زمینی کردن باورهای الهی. این زمینی کردن از چه جهتی حساسیت برانگیزه؟ این الهیات زمینی این الهیات زمینی قبلا هم توضیح دادم تو بحث یونان، یک میاد نقص و گناه رو نسبت میده به خدایان و همینطور به تبع نقص و گناه نسبت میده به خدای متعال، خدای خدایان بقوله. و اینطوری عمل اینا هم عرض هم میشن. شما همینقدر که انسانی کردی تو این الهیات زمینی، خدا انسان شد، چه خدا انسانی چه انسان خدایی، عامل اساسی نسبت دادن این پدیده هاست. حالا یواش یواش هم دیگه اگه شهوت هم بیاد وسط و فساد، عملا گناه رو هم نسبت میدیم و این دیگه میشه یه پدیده متمایز. است این دیگه برای توجیه سبک زندگیه.
پس انحراف اصلی، یعنی نقطه مرکزی انحراف تو الهیاته، یعنی میخوام بگم نظریه.
حالا سوال اینه،
این تجسد،
سوال اینه، این تجسد چه موضوع، آیا ما چه موضوعیت پیدا کردیم؟
یا کاتالیزور، کاتالیزور
این تجسد جسد سنم یا بود چه نقشی داره؟ میگه آقا نه، حالا من مثلا نماد درسته، من خودم هم میدونم نماده، میگه آقا این نماده بعد یه مدت خودش چی میشه؟ مقدس میشه. همین الان خود زری مقدس نیست، مثلا گنبد، همین الان یه نفر بزن گنبد رو منفجر بکنه، چه حسی پیدا میکنه مثلا بهش؟ گنبد امام حسین رو منفجر کرده، رفته زده مثلا تیر زده بده. همین الان اون حرم امام حسین علیه السلام، اون تیرایی که توی انتفاضه شعبانی خوردن رو ردش گذاشتیم، یعنی این حد که حرمت کرده دیگه، درسته؟ پدیده ای که یعنی اون پدیده مادی مقدس میشه. حالا اگه این پدیده مادی که داره مقدس میشه هویت جسدی انسانی داشته باشه، چه تأثیری میذاره دوستان؟
یه دسترسی وقتی که شما میرید الهیات رو بهش تجسد میدید، یعنی الهیات یه عنوان نظریه و اندیشه از گاهی اوقات،
وقتی این الهیات به عنوان نظری بنشست بیشتر در ذهن اندیشمندان و عوام وقتی میخوان با این ارتباط بگیرن باید مراجعه بکنن، زور بزنن، فکر بکنن، صحبت بکنن، بشنون، استماع بکنن، زور میبره فهمش. اما وقتی به یه الهیات تجسد میدید دسترسی عرفی و عوامانش زیاد میشه. وقتی دسترسی عوامانه زیاد بشه یه وقتی کاملا ممکنه خالی از الهیات بشه. وقتی دسترسی عوام بهش پیدا زیاد بشه هر آن ممکنه که عوام اصلا اینو یعنی فرمون میفته دست عوام، یعنی هر کاری دیگه میتونن با این تجسده بکنن، با این شکل فیزیکی پیدا شده از الهیات بکنن. اتفاقی که الان شاید مثلا تو هیئت‌های ما هم تمدید داره میفته، یعنی ما نمادهای ما به دست عوام افتاده و خیلی از اندیشمندان ما هم دیگه تحت تاثیر تقاضای عوام دارن عرضه میکنن.
من میگم همش عوام‌گرایی نیست، یه خواص‌گرایی هم، یه منافع خواص هم هست، یه خواصی پشت صحنه منافعی دارن که دارن اینو بهش دامن میزنن و اون اینو تو جلسات قبل توضیح دادیم، یه منافعی دارن. اصلا کلا هر چقدر به این سبک زندگی و این مدل نسبت بدی خودشو میتونه توجیه بکنه، کما اینکه کسایی که میخواستن پیامبر اکرمو نمیتونستن بگن که آقا ما خیلی آدمای بدیم، میگفتن آقا پیغمبرم از این کارا میکرده دخل ما اینجوری نیستش که لهوله و بتونه یه ذرهشو نسبت بدن به پیغمبر دیگه بقیهش برای خودشون مباح میشه. تو که خودت نمیتونی مقام تو بیاری پایین، خب اولین تاثیر بذار رو نبی، بعدش هم بذار رو خود خدا. این برای توجیهگری خود اینه که من چجوری جای خدا نشستم با همه این بدیا. باید تو بتونی توجیه بکنی جایگاه خلافت اللهی خودت رو به عنوان حاکم و فرمانروا. حاکم و فرمانروا هم کلی خلاف کردن، هر چقدر تونستی میپوشونی، هر چقدر نتونستی بپوشونی، باید توجیه بکنی. یه بحثش هم اینه. اما در هر حال
بله معلولش رو گفتم، مثلا شو عامل این که این الهیات تبدیل به صنم میشه منفعت خواص، میگم وقتی که الهیات به خاطر منفعت خواص تبدیل شد به جسد چی به وجود میاد؟ عوام‌گرایی. من اون برش گفتم
به عبارت تأثیرش روی فضای عمومی. سوال اینه که آیا بدون این هویت جسدی تمثالی امکان خلق چنین الهیاتی وجود داره؟ این الهیات بدون صنم، بدون تمثال به وجود میاد یا نمیاد؟ چرا انقدر تمثال داره تکرار میشه؟ چرا هر جا پای تمثال میاد وسط بعد یه مدتی شما بت‌پرستی رو دارید میبینید و بعد انحراف فرهنگی؟ یه چیزی هست این وسط دوستان، هنوز لم قصه برای ما واضح نیست. ما الان هنوز احساس دقیقی نسبت بشن. تا قبل از این میگفتیم آقا معلومه اونا داشتن بت میپرستن، اینقدر آدمای احمقی بودن داشتن بت میپرستن. الان که یه مقدار مطالعه کردیم، تا همین الانش دارم میگم، اصلا خیلی هم فاصله ندارن با وضعیت ما، تقریبا حال و هواشون شبیه همین حال و هوای ماست، اعتقاداتشون هم خیلی متفاوت نبوده اوایل، بعد یه مدتی حال و هواشون تغییر میکنه. صلی الله علی محمد و آله. آیه هایی که گذاشتین خیلی آیات کتاب مقدس پر و پیمون نیست، یک مقدار عربی سرچ کنی، عربی خب عربی سرچ بکنین احتمالا بیشتر گیرتون میاد. چیزیست
نظر بیدید در موردش مثلا الان موضوعی تمدنی که گفتید تأثیر بت‌پرستی، تأثیر مثلا مجسمه سازی نمادگری در بت‌پرستی، چون تو پنج حوزه تمدنی هر کدومشون یه مقاله پنج پاراگرافی کنیم بگیم بچه ها انجام
خوبه.
این پنج پاراگرافی که میشه مقدمه، میشه فصل یک یه مقاله، بعدش اصلا بیدیم ترابطش رو بسنجیم همینه تر رو بگیم فرمانید.
آقا جلسه بعد ایران رو تمام میکنیم میریم سراغ کتاب مقدس. خب لذا آیه باید بذارین، الان آیاتی که گذاشته بودین امروز کافی نبود برای که بحث رو ببرم روی کتاب مقدس ها، تعداد آیاتی که ذکر کرده بودن خیلی کم بود.
من این فشتا بودیم صفحه ها شما یه نظام